رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. سه‌شنبه 10 دی ماه 1392، 31 دسامبر 2013 میلادی، با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر روز همین ساعت با شما هستیم. رویا کریمی مشت هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز در بیشتر نقاط ابری و یا نیمه ابری است. چهارمحال بختیاری با منفی 16 درجه رکورددار سرما در ایرانه و استان هرمزگان با گرمای 24 درجه بالای صفر گرمترین استان محسوب میشه. وضعیت هوای تهران هم همچنان در آستانه هشداره و اونطور که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده، مناطق تهران سر، شهرک چشمه و پارک شکوفه آلوده ترین نقاط تهران هستند. پیش بینی میشه که در صورت که عصر امروز در تهران باران بباره، کمی از آلودگی هوا کم خواهد شد. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مرتاد میردامادی مسئول خبر، محمد زرقامی در تحریریه و امیر مسئول فنی تلاش کردند تا با برنامه متنوع با صبحانه با خبر امروز مهمان شما باشیم. همکارم مهداد میردامادی در استودیو است. ما رو در جریان مهمترین خبرهای امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای میردامادی.
صبح شما بخیر. دادستان کل کشور روز دوشنبه و پس از دستگیری بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، اتهام وی را مالی عنوان کرد. وی در ادامه افزود که بابک زنجانی به این دلیل بازداشت شده تا از فرار وی از کشور جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که بابک زنجانی پس از تحقیقات بازرسی کل کشور بعد از ظهر دوشنبه بازداشت شده و در حال حاضر در اختیار بازپرس است. در ادامه صبحانه با خبر گزارش ویژه‌ای در این باره به سمع شما خواهد رسید. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند که دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام جرم کرده و پرونده وی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. دلیل اعلام جرم علیه علی مطهری اظهارات اخیر وی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان شده است. علی مطهری شنبه شب در جمع این دانشجویان از جمله گفته بود حصر طولانی میر حسین موسوی و مهدی کروبی به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد. پایان نقد قول. وی همچنین گفته بود که کروبی، موسوی و محمود احمدی نژاد به طور همزمان و به طور علنی باید محاکمه شوند. حسین موسویان، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای سابق ایران، اعلام کرد که دو هفته پیش از ایالات متحده به کشور بازگشته و قصد دارد که در ایران بماند. آقای موسویان که در مراسم ختم مادر وزیر خارجه ایران با خبرگزاری ایسنا سخن می‌گفت، تأکید کرد که قصد ندارد کار سیاسی انجام دهد. این دیپلمات ارشد سابق ایران که از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه است، پیش از بازگشت به ایران در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد. آقای موسویان که از منتقدان تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود، 10 اردیبهشت ماه سال 86 به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت و پس از 8 روز با وثیقه آزاد شد. در لندن اعلام شد گروه پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 قانونگذار این کشور به دعوت گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس شورای اسلامی هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ای که دفتر جک استرا منتشر ساخته گفت که این گروه در فاصله زمانی 16 تا 20 دی ماه به ایران سفر خواهد کرد. آقای استرا که عضو هیئت پارلمانی بریتانیا در سفر به ایران خواهد بود، وزیر خارجه اسبق و نماینده مجلس عوام از حزب کارگر این کشور است. اسرائیل با انتقال 26 زندانی فلسطینی به یک پایگاه نظامی حد فاصل بیت المقدس و رام الله در کرانه باختری رود اردن روند آزادی و سفر آنها به مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان را آغاز کرد. خبرگزاری های بین المللی به نقل از سخنگوی سازمان زندان های اسرائیل اعلام کردند که این زندانیان از نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه به تدریج وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه خواهند شد. دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه تقاضای عدم آزادی این زندانیان را رد کرد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مراسم استقبال از زندانیان در کرانه باختری رود اردن گفت که بدون آزادی تمامی زندانیان فلسطینی پیمان صلحی با اسرائیل امضا نخواهد کرد. و اما خبر آخر، در یک قطار سوخت‌رسانی در ایالت داکوتای شمالی آمریکا با یک قطار باری حامل دانه‌های خوراکی سویا برخورد کرد که در نتیجه آن 6 تانکر حاوی نفت خام تومه آتش شد. این حادثه در 2 کیلومتری شهر کوچک کاستلون رویداد و مقام‌های محلی برای جلوگیری از عواقب استنشاق گاز و دود حاصل از این آتش‌سوزی ساکنان محل را تا شعاع 8 کیلومتری محل حادثه از منازلشان تخلیه کردند. سخنگوی ستاد خدمات امدادی ایالت داکوتای شمالی به خبرگزاری رویترز گفته است که 56 واگن سوخت‌رسانی در محاصره آتش قرار دارد.
سپاسگزارم. همکارم مرداد میرزامادی بود با مهمترین خبرهای صبح امروز و ما در صبحانه با خبر امروز با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. میلیاردرها هم به زندان می روند. بابک زنجانی در اوین. تلاطم بازار ارز در روزهای آغاز سال نو میلادی. سعید مرتضوی و علی اکبر صالحی روی جلد مجله ها در ایران. و خبرهای ورزشی با فریبرز قریب. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. شب گذشته یکی از مهمانهای جدید زندان اوین میلیاردر مشهور ایرانی بابک زنجانی بود، مردی که تهیه لیست دارایی ها و البته بدهی هایش کار آسانی نیست. دادستان کل کشور خبر بازداشت او را در عصر روز دوشنبه تایید کرده و چند نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفتند که اتهامات او احتمالاً مفاسد اقتصادی است. اما آقای ژئین میگوید که برای جلوگیری از فرار بابک زنجانی از ایران او را بازداشت کردند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از بازداشت بابک زنجانی میلیاردر ایرانی خبر داده است. به گفته دادستان کل کشور، آقای زنجانی عصر دوشنبه 9 دی ماه بازداشت شده است. خبرگزاری مهر هم در گفتگویی با آقای اژه‌ای تاییدیه خبر بازداشت بابک زنجانی را گرفته است. یک روز پیش از بازداشت آقای زنجانی، دادستان کل کشور از مفتوح بودن پرونده او خبر داده بود. در همین ارتباط یک منبع آگاه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که آقای زنجانی به زندان اوین منتقل شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، نیز به این خبرگزاری گفته است که بازداشت بابک زنجانی با پرونده جرایم اقتصادی او در دادسرای تهران مرتبط است. به اعتقاد غلام حسین رئیسی، حقوقدان مقیم تورنتو، مسئله بازداشت بابک زنجانی دارای هر دو جنبه سیاسی و حقوقی است که در این شرایط جنبه حقوقی آن پررنگ‌تر شده است.
اموالی که در اختیار ایشون هست، اموال عمومی تلقی میشه. اموالی که ایشون به دست آورده یا معاملاتی که ایشون انجام داده از طریق منابع دولتی به این اموال دست پیدا کرد. دست پیدا کردن به این اموال از طریق منابع دولتی این حق رو برای جامعه ایجاد میکنه و خود به خود برای دستگاه قضایی ایجاد میکنه که بتونه اگر جرمی در کنار این واقع شده باشه رسیدگی کنه.
اخیراً خبرگزاری فارس از تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از کمیته پیگیری کننده، کمیسیون اصل 90، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی برای رسیدگی به این پرونده خبر داده بود. اما مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن، با اشاره به تجربه سالهای گذشته میگوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به این دست پرونده ها از نقطه نظر حقوقی نگاه نمی کند.
برای اینکه بابک زنجانی یک فرد نیست، بابک زنجانی یک جریانه، یک جریان پشت سرش بوده، یک جریان اومده از به هر حال استعدادهای خاصش استفاده کرده و وقتی که دیده خب لو رفته، حالا احتمالاً تنهاش گذاشته.
روز یک شنبه، درست یک روز پیش از بازداشت بابک زنجانی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون صحت ممنوع خروج بودن بابک زنجانی تنها به این نکته بسنده کرده بود که پرونده او در دادسرا مفتوح است. غلامحسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو، معتقد است که بازداشت بابک زنجانی در این مقطع همان چیزی است که میتواند ابعاد سیاسی به ماجرا بدهد.
شاید به دلیل این هست که نام آقای بابک زنجانی در مسئله فساد مالی که افشا شد در دولت ترکیه و به حال آقای بابک زنجانی هم ارتباطات و شرکت‌ها و معاملات بازرگانی در ترکیه هست داشته و اینکه دولت تغییر کرده و عمده ارتباط آقای بابک زنجانی با دولت قبلی یعنی دولت احمدی نژاد بوده.
در روزهای گذشته رئیس جمهوری ایران نیز دستورالعملی را مبنی بر برخورد با راندخاری و آنچه او افرادی که با استفاده از مسئله تحریم‌ها به ثروت خود افزوده اند نامیده بود صادر کرد. این دستورالعمل پس از انتشار نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سران قوای سگانه در ارتباط با پرونده فساد مالی بابک زنجانی صادر شد. به اعتقاد خانم کار، حقوقدان در واشنگتن، نمیتوان بازداشت آقای زنجانی را نشانه ی آغاز مبارزه با فساد دانست.
به هیچ وجه نشانه این نیست که دارن با فساد حکومتی مبارزه میکنن در ایران. فکر میکنم یک اتفاق خاصی میفته در اون شبکه‌ای که مثلا بابک زنجانی رو حمایت میکنه و اون اتفاق خاص طوریست که اگر شخصی مثل بابک زنجانی رو نیارن روی صحنه، کل اون شبکه ممکنه صدمه ببینه و چون مطبوعات آزادی وجود نداره، احزاب مستقلی وجود نداره و همه در بیخبری محض هستن تا ناگهان یه چهره رو بیارن روی صحنه و روش کار بکنن، به نظر من این نه پایان ماجرای فساد حکومتی در ایرانه.
بابک زنجانی در یکی از آخرین پست هایی که 5 روز پیش بر روی صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است، از اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نگارش نامه به سران قوای سگانه ابراز شرمساری کرده و نوشته است: من هم مثل شما از جان و مالم گذشتم و برای خدمت به کشور کار کردم و چیزی برای از دست دادن ندارم. در هر صورت سرباز کوچک جسور ولایتم، نه جرثومه فساد.
گزارش همکارم محمد زرقامی را شنیدید و 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیره رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
با سلام، می‌خواستم به این آقای سعید مرتضوی، اون نماینده هایی که پول گرفتن، یا آقای زنجانی، اینا بگم گیرم به طریق خلق را فریفتی، با انتقام دست طبیعت چه می‌کنی؟ خداحافظ.
نمیدونم شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی چه درباره بابک زنجانی که میخوان صحبت کنه، میگه بزه، یک جوری در واقع میخوان ایشون رو پنهان کنن که انگار هیچکی نمیدونه قضیه چیه دیگه. نمیدونم مردم ایران به هر وسیله میتونن دیگه امروز اطلاعات لازمه رو کسب کنن. بزه و نمیدونم شه و خه و اینا دیگه چیه؟ اسامی مستعار و قصار ساختن واقعا نیه قدیمی شده. این هم اون زمانی بود که اینترنت نبود. با تشکر.
در اینکه آقای بابک زنجانی آدم خوبی نیست و اینکه شکی نیست کارهای اشتباه زیادی داشته، ولی اینکه بخوایم تنها بگیم که بله آقای بابک زنجانی تنها گناهکار رو باید محاکمه بشه، این هم بسیار غلط و بی‌انصافیه. اینکه چه کسانی بابک زنجانی رو بابک زنجانی کردن، بهش امتیازات ویژه دادن، اونها باید قبل از بابک زنجانی محاکمه بشن، اونها مقصرن. بابک زنجانی تنها به اونجا نرسیده، کسانی بودن که بهش این امتیازات و فرصتها رو دادن، اونها باید اول محاکمه بشن، نه تنها بابک زنجانی.
ماست گرون، نون گرون، شکر گرون، پس ما زنبوردارها چه خاکی توی سرمان بریزیم. حسن هستم از نجف آباد، دوستای اشن، به داد ما هم برسید.
با درود به شما. مشکل گرانی و تورم، مشکل بیکاری و اعتیاد جوانان، مشکل تنفروشی که به سن 16 سالگی رسیده، مشکل محیط زیست، همه حل شده بود و فقط مانده بود مشکل کمی جمعیت که باعث دغدغه خاطر آقای خامنه‌ای شده بود. حکایت همچنان باقی است.
من از ایران تهران تماس میگیرم برای چندمین بار. لطفاً پخش کنید، تو رو خدا پخش کنید. فقط این رو بدونید ملت ایران چوب خیانتکارانی که توی مجلس ایران نشستن رو دارن میخورن. اینها خائن‌ترین آدم‌ها برای ملت ایران هستن. خواهش میکنم پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30.
نوسان‌های تازه در بازار ارز ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، نرخ دلار در بازار ارز آزاد تهران که در چند هفته گذشته زیر 3000 تومان نوسان می‌کرد، در چند روز گذشته نرخ حرکت صعودی خودش را از سر گرفته و به محدوده 3015 تا 3020 تومان برگشته. این نوسان‌های تازه دلار در راستای صعودی چه دلایلی داره؟
صبح خیر خانم کریمی. شتاب نسبی دلار در بازگشت به بالای 3000 تومان تا اندازه‌ای غافل کننده بود و در بازار آزاد ارز تهران برای توجیه اون عوامل گوناگون گاهی هم شگفت‌انگیزی مطرح میشه، از جمله انفجار بیروت یا رویدادهای مرتبط با دستگیری شبکه فساد در ترکیه، از جمله بازداشت کسانی که درگیر انتقال طلا و ارز به ایران بودند و ترس از این که با این رویداد ورود ارز به ایران دشوارتر بشه. البته این تصور بعضی از فعالان بازار ارز هست. در کنار این گونه شایعات، دشواری‌های موجود بر سر اجرای توافق ژنو هم به عنوان یکی از عوامل افزایش اخیر قیمت دلار ذکر شده، ولی عاملی که خیلی از تحلیلگران بازار ارز بر اون انگشت می‌ذارند تعطیلات پایان سال میلادی است و اینکه شماری از ایرانی‌ها برای تأمین ارز مورد نیازشون به منظور مسافرت به خارج به بازار آزاد مراجعه میکنند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم همین نظر رو داره و معتقد چنین نوساناتی طبیعی است، چون هر سال در جریان کریسمس و همینطور سال نو ایرانی پیش میاد.
اما آقای خاوند، برخی از ناظران مسائل ارزی ایران میگن که اصولا بانک مرکزی ترجیح میده که نرخ دلار از محدوده 3000 تومان پایین‌تر نره. آیا تحولات در چند روز اخیر در بازار ارز هم این نظر رو تایید میکنه؟
به نظر میرسه که دولت حسن روحانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیش از همه به فکر تثبیت بازار ارز هستند و ترجیح میدن زیر تأثیر هیجان‌های زود گذر نرخ دلار بالا و پایین نره، چون اینجور نوسان‌ها فضای غیر قابل تنفسی رو به وجود میاره برای همه فعالان اقتصادی، از تولید کننده گرفته تا وارد کننده و صادر کننده. از طرف دیگه همین که در لایحه بودجه 1393 نرخ دلار رسمی 2650 تومان در نظر گرفته شده، نشون میده که دولت نرخ دلار بازار آزاد رو بیشتر حول و حوش 3000 تومان میبینه و انتظار داره تک نرخی شدن ارز هم اگر قرار باشه تک نرخی شدن دوباره‌ای در کار باشه بیشتر در همین محدوده عملی بشه.
آقای خواندگیر، امکان داره که نرخ دلار دوباره به سمت 3500 تومان حرکت کنه؟
شواهد نشون میده که بانک مرکزی به دلیل رفتار مسئولانش بخشی از اعتبار از دست رفته خودش رو دوباره به دست آورده و بر بازار ارز تسلط بیشتری داره و مهار تورم هم طبعا میتونه به تثبیت بازار ارز کمک بکنه، ولی عوامل زیادی خارج از حیطه اختیار بانک مرکزی عمل میکنند، از جمله درجه پیشرفت گفتگوهای مربوط به نهایی کردن توافق هسته‌ای ژنو و چگونگی کاهش تحریم ها به خصوص در عرصه نفتی.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من هم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
در صبح سه‌شنبه دهم دی ماه 1392 با تعطیلی عمومی که در ایران هست، قاعدتاً دکه‌های روزنامه فروشی هم خالی از روزنامه‌های صبح تهرانه، اما همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا سری بزنیم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه نسیم بیداری تیتر اصلی روی جلد شماره تازه‌اش رو به خونبهای آزادی اختصاص داده. چه موضوعی مورد بحث این شماره نسیم بیداری است؟
ماهنامه نسیم بیداری در شماره 43ش که دی ماه سال 92 منتشر شده، در پرونده اصلی خودش به موضوع نسبت آزادی و عدالت پرداخته و به همین دلیل تیتر خونبهای آزادی رو برای روی جلد انتخاب کرده. آقای محسن آرمین، احسان شریعتی، رضا داوری اردکانی و همچنین موسی غنی‌نژاد و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در این باره یادداشت‌ها و گفتارهایی دارند در این شماره ماهنامه نسیم بیداری. البته ماهنامه نسیم بیداری بخش‌های دیگری هم در شماره 43 داره. پرونده در جستجوی سراب که بحث گروه‌های فشار در ایران رو مورد بررسی قرار داده و آقای احمد صدری، صادق زیبا کلام، حسین الله کرم و صادق کوشکی از کسانی هستند که در این بخش یا با اونها گفتگو شده یا نوشته هایی و یادداشت هایی از اونها منتشر شده. علاوه بر این در بخش فرهنگ و هنر هم ماهنامه نسیم بیداری در پرونده ویژه‌ای به مصائب میراث فرهنگی در 8 سال گذشته پرداخته که آقای محمد بهشتی، آقای حجت و همچنین آقای محیط طباطبایی در این بخش یادداشت ها و گفتارهایی دارند.
اما آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه مثلث از مصاحبه اختصاصی با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین ایران و رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی خبر داده. علی اکبر صالحی در این گفتگو چه مسائلی را مطرح کرده؟
آقای صالحی در این گفتگو اونطوری که هفته‌نامه مثلث نوشته تأکید کرده که در دوران مسئولیتش ناگفته‌هایی وجود داره. بخش‌هایی از این ناگفته‌ها رو ایشون به هفته‌نامه مثلث گفته، از جمله این که ایشون گفته در ابتدای به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در سال 84 ایشون به من پیشنهاد وزارت خارجه و وزارت علوم رو داده بود و برنامه خواسته بود، اما بعداً من رو به این سمت ها منصوب نکرد. در دوره دوم بود، در اواخر دوره دوم بود که ایشون رو بار دیگر به عنوان وزیر خارجه معرفی کرد. نکته دیگر درباره مذاکرات هسته ایشون نظرات خودش رو گفته. همچنین آقای صالحی گفته که آقای حسن روحانی به طور مستقیم و شخصا پیگیر مذاکرات هسته ای هست و به طور مرتب جلساتی رو با مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی ترتیب میده. یک صحبت‌های دیگری هم ایشون کرده درباره خود دولت آقای روحانی، نظرات خودش رو آقای صالحی بیان کرده و البته گفته که آقای حسن روحانی هم به من پیشنهاد وزارت علوم داده بود اما من نپذیرفتم. هفته‌نامه مثلث در این شماره یک گفتگوی خواندنی دیگر هم داره با آقای محمد علی آبادی که از اعضای حلقه نزدیکان آقای محمود احمدی نژاد بوده در دوره شهرداری تهران و پس از اون. آقای علی آبادی در این گفتگو گفته که من با آقای احمدی نژاد در دهه 60 در کردستان آشنا شدم و البته گفته که ما به این نتیجه رسیدیم در دو سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد که ایشون آدم بسیار خودرأی است.
و آقای رفیع‌زاده اگر خیلی خلاصه برای ما از هفته نامه پنجره بگید که روی جلدش رو به سعید مرتضوی اختصاص داده.
بله، هفته نامه پنجره که یک هفته نامه اصولگرا یا نزدیک به جریان‌های سیاسی اصولگرا در ایران هست، در شماره تازه خودش به گفتگوی اختصاصی داره با سعید مرتضوی. علاوه بر این بخشی از هفته نامه پنجره در این شماره به واکاوی اتهامات سعید مرتضوی در دوره ریاست سازمان تأمین اجتماعی پرداخته. آقای مرتضوی در این گفتگو تاکید کرده با هفته نامه پنجره که من افتخار می‌کنم که به مدیرانم سکه و پاداش دادم. علاوه بر این آقای مرتضوی تأکید کرده که باید پرونده نمایندگان در دوره مجلس ششم رو هم مورد بررسی قرار داد تا ببینیم که آیا اونها هم از سازمان تأمین اجتماعی پول گرفتن یا فقط خود آقای مرتضوی بوده که به شماری از نمایندگان مجلس پول داده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما باشید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
و همراه با همکارم فریبرز غریب و دنیای ورزش امروز پایان میدیم بخش اول صبحانه با خبر رو.
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با دعوت از فرنگیکاران المپیکی با تجربه و چند جوان آینده دار به اردوی تیم ملی به آینده این تیم امیدوار است. در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، محمد بنا از امیدواریش به تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی صحبت کرد.
این 40-50 روزی که تا مسابقات جام جهانی داریم، یه شرایط مطلوبی ایجاد کنیم که به عنوان یه مدعی دوباره تو جام جهانی شرکت کنیم و بعدم ادامه راه.
در خبری دیگر در مورد کشتی، محمد گودرزی وزیر ورزش و جوانان، امیررضا خادم قهرمان سابق کشتی آزاد جهان و رئیس اسبق فدراسیون کشتی را به عنوان معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استانهای این وزارتخانه معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از ملی پوشان قایقرانی که به دلیل وضعیت و شرایط نامطلوب اردوی تیم ملی دست به اعتصاب زده بودند، با وساطت احمد دنیامالی رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی به اردو بازگشتند. بنابر این گزارش، دور جدید اردوی تیم ملی قایقرانی از روز ششم دی ماه آغاز شده بود که برخی از پاروزنان در اعتراض به مشکلات مالی و شرایط اردو در تمرینات حاضر نشدند. احسان حدادی اولین مدال‌آور ایران در رشته پرتاب دیسک در المپیک در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در واکنش به موضوع حذف نامش از فهرست نمایندگان ورزشکاران دارای حق رأی در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک میگوید اعتراضی به این موضوع ندارد. احسان حدادی چندی پیش با بی بی سی مصاحبه کرده بود که این مصاحبه در یکی از بخش‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفت. در پی دو حادثه تروریستی که طی دو روز گذشته در شهر ولگوگراد روسیه رخ داد، سخنگوی کمیته بین‌المللی المپیک در گفتگو با خبرگزاری رویترز از توانایی روسیه برای تأمین امنیت بازی‌های المپیک زمستانی در این کشور ابراز اطمینان کرد. المپیک زمستانی 2014 5 هفته دیگر در سوچی روسیه آغاز می شود. و میشائیل شوماخر قهرمان سرشناس آلمانی و اسطوره مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در بیمارستان همچنان در برزخ میان مرگ و زندگی به سر می برد. شوماخر که در طول 19 سال زندگی حرفه‌ایش در اتومبیل رانی بارها با حادثه روبرو شده بود و هر بار جان سالم به در برده بود، روز یک شنبه در حین اسکی کردن در کوههای آلپ فرانسه زمین خورد و دچار سانحه ضربه مغزی شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، شوماخر روز دوشنبه مورد عمل جراحی قرار گرفت و به گفته پزشک معالجش هنوز در کما به سر می‌برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. در یک صبح تعطیل در ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر. همکارم مرداد میردامادی یک بار دیگه در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای میردامادی،
با سلام مجدد. رئیس جمهوری ایران میگوید برخی نمایندگان مجلس برای انجام درخواست‌های غیرقانونی وزرای کابینه او را تهدید می‌کنند. اسرائیل با انتقال 26 زندانی فلسطینی به یک پایگاه نظامی، حد فاصل بیت المقدس و رام الله در کرانه باختری رود اردن روند آزادی و سفر آنها به مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان را آغاز کرد. حسین موسویان، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای سابق ایران، اعلام کرد که دو هفته پیش از ایالات متحده به ایران بازگشته و قصد دارد که در ایران بماند. آقای موسویان از منتقدان تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. دادستان کل کشور روز دوشنبه و پس از دستگیری بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، اتهام وی را مالی عنوان کرد و گفت که آقای زنجانی به این دلیل بازداشت شد که از فرار وی از کشور جلوگیری شود. بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه و پس از اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی، سابقه هر گونه همکاری با این بازرگان ایرانی را تکذیب کرد. در لندن اعلام شد گروه پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 قانونگذار این کشور به دعوت گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس شورای اسلامی هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و معاون وزارت خارجه ایران از ادامه این مذاکرات در روز سه‌شنبه خبر داد. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران، میگوید ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم در مورد پرونده هسته‌ای بوده و همچنان هستند.
سپاسگزارم. همکارم مرداد میرزامادی بود با سرخط خبرهای صبح امروز. و اما در ادامه صبحانه با خبر گفتگویی خواهیم داشت با ایلیا جزایری در مورد آخرین اخبار منطقه خاورمیانه. بابک غفوری آذر هم از کاهش بودجه ایمنی مدارس گزارش خواهد داد. فرج سرکوهی هم مثل هر روز خبرهای ورزشی امروز را خواهد گفت. اما پیش از گفتگو با ایلیا جزایری، فرصت دارم تا شماره‌های تماس رادیو فردا را اعلام کنم: 2420-733-595-555 و همینطور 2079260-011-57-30. در لبنان برای نخستین بار پدافند نیروی هوایی ارتش به سمت هلیکوپترهای سوریه که منطقه‌ای در لبنان رو بمباران می‌کردند شلیک. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا به این سوال ما پاسخ بده که آیا قدرت نظامی لبنان برای ادامه چنین برخوردهایی با سوریه برابری خواهد کرد؟ آیا جزایری، اگر ممکنه جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما بگید.
بله، برای اولین بار بوده هلیکوپترها یا جنگنده‌های ارتش سوریه بارها مناطق مرزی از لبنان رو که میگن در اونها مخالفان مسلح بشار اسد پناه می‌گرفتن رو بمبارون کردن. تا حالا ارتش دولتی لبنان هیچ واکنشی نداشته، اما برای اولین بار بود که پدافند ارتش به دستور فرماندهی ارتش اقدام به شلیک به سمت هلیکوپترهایی کرده بود که اومده بودن دو روستا در منطقه ارسال رو بمبارون کنن. اینکه ارتش لبنان برابری میکنه توانش با ارتش سوریه و اینکه میتونه با اون بجنگه، نه، تا اینجای کار نمیشه این رو گفت. اما به هر حال ارتش لبنان طی روزهای اخیر کمک‌هایی دریافت کرده، از جمله 3 میلیارد دلار که رئیس جمهور لبنان اعلام کرده از طرف عربستان سعودی دریافت کرده و قرار است با اونها تسلیحات جدید بخره.
و آقای جزایری، خبرهایی هم در روزهای گذشته منتشر شده در مورد نامه‌ای که محمد شته، سیاستمدار لبنانی که چند روز پیش در انفجاری کشته شد، خطاب به حسن روحانی نوشته بوده و در حال جمع کردن امضا برای اون بوده. آیا در مورد این نامه واکنش‌هایی هم صورت گرفته در لبنان؟
واکنش های رسمی نبود، البته با توجه به اینکه در روزهای تعطیل رو لبنان سپری میکنه و پارلمان چند وقتی هست که تعطیل هست، اما به هر حال آقای شته مسئول روابط خارجی و روابط با سفارتخانه های جریان المستقبل هست، ممکن هست این نامه توسط همکاران و دوستانش در جریان المستقبل پیگیری بشه.
و کمی آنسوتر به عراق بریم. در عراق هم نیروهای امنیتی و ارتش برای پایان دادن به تحصن معترضان سنی مذهب اقدام کردند که باعث بروز درگیری و استعفای تعدادی از نمایندگان پارلمان شده. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
دولت عراق و شخص آقای مالکی متهم میکنن معترضان رو به پناه دادن به نیروهای القاعده از هفته پیش، بعد از اون که تعدادی از افسران بلندپای ارتش در منطقه الرمادی، استان الرمادی کشته شدن، عملیات گسترده علیه القاعده در اون استان شروع شده. از سال گذشته معترضان سنی مذهب خیمه های خودشون رو نصب کرده بودن در منطقه از شهر رمادی به عنوان اعتراض علیه دولت مالکی که اون رو متهم می‌کردن به منزوی کردن سنی ها، و امروز بعد از چند بار هشدار نیروهای امنیتی یورش بردن برای برچیدن خیمه های تحصن کنندگان که منجر به درگیری شد، درگیری هایی که تا ساعت های بعد از ظهر گفته میشه 10 کشته بر جای گذاشت. روزهای گذشته آقای احمد الوانی نماینده سنی مذهب از الرمادی دستگیر شده بود توسط نیروهای مبارزه با تروریسم عراق. همه اینها باعث شده بود پرتنش بشه اوضاع سیاسی عراق و در نتیجه اون 44 نماینده سنی مذهب پارلمان عراق هم استعفای خودشون رو اعلام کردن.
آقای جزائری، این روزها منطقه خاورمیانه منطقه پرخبری هست. در بحرین هم مقام‌های امنیتی از ضبط و کشف محموله اسلحه‌ای خبر دادن که قرار بوده از راه دریا وارد این کشور بشه.
آقای طارق حسن رئیس اداره امنیت عمومی بحرین روز گذشته به خبرنگاران و به طور مشخص‌تر به خبرگزاری دولتی بحرین گفت یک محموله که با یک قایق می‌خواست وارد بحرین بشه رو کشف و ضبط کردن. محموله‌ای که به گفته آقای حسن حاوی مهمات و اسلحه بوده، از جمله مین‌های ضد نفر، مین‌های ضد خودروی زرهی، 50 نارنجک ساخت ایران و 295 شوک دهنده که روی اون نوشته شده بود ساخت سوریه. اینها با توجه به ناآرامی ها در بحرین و اعتراض های گاه و بیگاه معترضان میتونه به هم مرتبط باشه، اینطور که نشون میده صحبت های آقای الحسن. همچنین گفته 13 نفر از متهمان که تحت تعقیب بودن در مسائل امنیتی که میخواستن فرار کنن از راه دریا از بحرین هم دستگیر شدن.
آقای جزیری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
صحبت‌ها درباره وضعیت ایمنی مدرسه‌ها در ایران این روزها با انتشار اخباری درباره وضعیت درمان دانش آموزان شین‌آبادی داغ است و در چنین شرایطی اخباری از کاهش بودجه ایمنی مدارس هم منتشر شده است. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
در شرایطی که همچنان موضوع تامین هزینه درمان دانش آموزان آسیب دیده شین‌آبادی در رسانه ها مطرح است، اظهارات برخی نمایندگان مجلس حاکی از کاهش بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس است. از جمله قاسم جعفری از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته با وجود افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال 93، سهم بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس کاهشی 40% داشته است. پیشتر جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میزان کل بودجه آموزش و پرورش را در لایحه بودجه سال 93 نزدیک به 18000 میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود با وجود افزایش بودجه کل آموزش و پرورش، اما بودجه عمرانی این بخش که مربوط به بازسازی مدارس می شود کاهش یافته است. بودجه نوسازی مدارس در سال گذشته 730 میلیارد تومان بود که به گفته این نماینده مجلس اعتبار این بخش در بودجه سال 93 به 560 میلیارد تومان کاهش یافته است. در سالهای اخیر با وقوع حوادث پی در پی برای دانش آموزان ایرانی در نقاط مختلف کشور، موضوع ایمنی مدارس بارها مطرح و باعث بیان انتقادات گسترده‌ای از نبود ایمنی در مدارس ایران شده است. دامنه این انتقادات به ویژه پس از حادثه آتش سوزی آذر ماه سال گذشته در یک مدرسه ابتدایی در روستای شیناباد پیرانشهر به مجلس ایران هم کشیده و برخی نمایندگان خواستار استعفای حمیدرضا حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش شده بودند. در آن حادثه 29 دانش آموز با سوختگی شدید ناشی از نامناسب بودن سیستم گرمایشی کلاس مواجه شدند و دو نفر آنها نیز بر اثر شدت سوختگی جان باختند. حالا در شرایطی که موضوع تأمین هزینه درمان این دانش آموزان همچنان مطرح است، صحبت از کاهش بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس باعث افزایش نگرانی ها نسبت به احتمال وقوع حوادث مشابهی برای دانش آموزان شده است. به ویژه آنکه وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران سال گذشته در توضیحاتی پیرامون حادثه شیناباد در مجلس گفته بود شدت فرسودگی در مدارس ایران به حدی است که هر اندازه بودجه برای نوسازی مدارس اختصاص یابد باز هم کم است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. شنونده‌ای که خودشون معرفی نکرده برای ما این طور نوشته که مردم خودتان را اذیت نکنید، زیرا افکار بابک زنجانی به افکار آقا از بقیه نزدیکتر است. شنونده دیگری این پیام رو فرستاده که هر دم از این باغ بری میرسد، هنوز حکایت مرتضوی و کارت‌های هدیه‌اش تمام نشده، بابک زنجانی آمد. شنونده که خودش رو بابک عبدی از تهران معرفی کرده برای ما این طور اسمس فرستاده که بابک زنجانی دستگیر شد ولی آقای رهبر چه زمانی سعید مرتضوی و نوکر 8 ساله احمدی نژاد که ایران را غارت کرد نوبتشان میرسد. و شنونده دیگری هم برای ما این طور اسمس فرستادن در واکنش به خبر سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به ایران که ساکسون‌های انگلیسی وارد تهران می‌شوند. همینجا یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها به معنای تایید و همسو بودن با آنها نیست و رادیو فردا تنها بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها را پخش می‌کنه. دبیرخانه جشنواره فجر اعلام کرده که یکی از روزهای جشنواره تئاتر امسال به نام روز هند نامگذاری شده و در این روز قرار هستش که نمایش از استخوان خالی شدن کار مشترک ایران، مجارستان و هند بر روی صحنه بره. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا برای ما بیشتر از این خبر بگه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. همونطور که شما اعلام کردید، قرار است یک روز از 32مین جشنواره تئاتر فجر روز هند باشه و در اون روز نمایش از استخوان خالی شدن نوشته و به کارگردانی ابراهیم پشتکویی در تالار چهارسوی تئاتر شهر به صحنه بره. این نمایش یک نمایشی است که کار مشترک مجارستان، هند و ایران هستش. داستانش رو بر اساس یکی از افسانه های قدیمی بندر عباس نوشته شده. این نمایش دیالوگ نداره اما متن از ترانه‌های قدیمی جنوب ایران و هند و مجارستان استفاده شده. یک داستان عاشقانه است که هنرپیشه‌ها با بازی بدن خودشون رو بیان می‌کنن و در عین حال داستان شباهت داره به داستان‌های کتاب بسیار قدیمی هندی‌ها مهابارات و به همین دلیل هم در یکی از در اون شهری که اون جنگ اتفاق افتاده در هندوستان هم اجرا خواهد شد. دو هنرپیشه ایرانی، دو بازیگر زن مجارستانی و دو بازیگر مرد هندی در این نمایش بازی خواهند کرد و موسیقیش هم ترکیبی حد بود از موسیقی هندی، یعنی موسیقی هندی و موسیقی جنوب ایران. حالا بعد از این که در جشنواره تئاتر فجر هم یک روز اجرا شد، قرار است هم در مجارستان، هم در هندوستان و هم در ایران برای عموم به صحنه بره این نمایش.
آقای سرکوهی، 6 سال بعد از آخرین اجرای تئاتری از بهرام بیضایی قرار هستش که نمایش آرش زاد برگرفته از برخانی آرش نوشته بهرام بیضایی به زودی به صحنه بره. در مورد این نمایش چه اطلاعات بیشتری دارید؟
خب متاسفانه سیاست‌های وزارت ارشاد و حکومت ایران طوری بوده که شاید به یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین نمایشنامه‌نویسان، فیلمسازان و کارگردانان تئاتر ایران محروم شده یا محرومش کردن از اینکه به خودش به بازی نمایشنامه‌هاش اجرا کنه یا و فیلم بسازه. اما به هر حال آقای بیضایی کسی است که در تئاتر ایران فراموش نشدنی هست و همین جهت هم حالا یک نمایشی رو به نام نمایش آرش ساد قرار است به صحنه بره در تالار وحدت. این نمایش رو محمد رحمانیان کارگردانی می‌کنه. نمایش الهام گرفته شده از اون نمایش یا از برخانی آرش نوشته بهرام بیضایی و همچنین نمایش ماراسات اثر پتر وایس که این البته فقط در اجرا هست اما متن قرار است متن آقای بیضایی باشه و در عین حال هم یک اجرای جدیدی از این نمایش خواهد بود. خود کارگردان گفته که الهام گرفته از حادثه‌ای که در 26 دی ماه 1391 در یک بیمارستان روانی آزادی رخ داد و اونم این در تهران و اونم این بود که بولدوزرها شروع کردن به خراب کردن این تیمارستان در حالی که بیماران روانی خبر نداشتند و گفته که چهره وحشت زده این بیماران روانی در مقابل بولدوزر به من الهام کرد که نمایش آرش رو به صحنه ببرم. حالا باید دید که وقتی نمایش اجرا بشه چطور این عناصر با هم پیوند خورده.
و گویا قرار هستش که از مهدی هاشمی بازیگر تئاتر و سینمای ایران هم در جشنواره فیلم فجر تقدیر بشه.
بله اعلام کردن که در 3 جشنواره فیلم بین‌المللی فیلم فجر چند سینماگر تجلیل خواهند کرد از جمله از مهدی هاشمی. خب مهدی هاشمی 14 است که در صحنه سینما و تئاتر ایران حضور بسیار خلاقی داره. برای اولین بار در سال 1958 در فیلم زنده باد ساخته خسرو سینایی وارد سینما شد و می‌دونیم که بازیگر در تئاتر مرگی از دگر که فیلمش هم گرفته شده ساخته بهرام بیضایی یکی از درخشان‌ترین بازی‌هایی است که در تاریخ تئاتر ایران به جا مونده. در بعد در فیلم بگذار زندگی کنم زرد قناری بازی کرده.
بله.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول رو یک بار روز یک بار دیگر برده و به هر حال بازیگری است بسیار با سابقه هم در تئاتر سینما و تلویزیون و امیدواریم که در موقع تجلیل بیشتر درباره صحبت کنیم.
آقای سرکویی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
شنونده و بیننده یه بخش دوم صبحانه با خبر هستید و یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی هفته نامه ها و ماهنامه های تهران. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید بخش دوم رو با ماهنامه مدیریت ارتباطات آغاز کنیم که روی جلدش رو به مرحوم معتمدنژاد اختصاص داده.
بله ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره تازه روی جلد رو به کاظم معتمدنژاد استاد ارتباطات که چندی پیش درگذشت اختصاص داده و به همین دلیل تیتر اصلی روی جلد رو هم سوگ ارتباطات توصیف کرده و در پرونده ویژه‌ای که در بخشی از این ماهنامه برای آقای معتمدنژاد منتشر شده گزارشی از زادگاه ایشون در استان خراسان جنوبی منتشر شده، عکس‌های اختصاصی از منزل پدری آقای معتمدنژاد، همچنین آقای مهدی محسنیان راد متن سخنرانی رو که در تجلیل و بزرگداشت از آقای معتمدنژاد داشته در ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر کرده. برخی از چهره‌های علوم ارتباطات در ایران مثل آقای محمد مهدی فرغانی، حسین افخمی، هادی خانیکی، یونس شوکخا و همچنین مجید رضاییان و برخی دیگر از چهره‌ها هم یادداشت‌هایی در تجلیل و بزرگداشت آقای معتمدنژاد منتشر کردند. بخش‌های دیگری هم ماهنامه ارتباط مدیریت ارتباطات در این شماره داره، بررسی وضعیت و حدود فعالیت‌های رسانه‌ها در نشست ژنو یکی از این بخش‌هاست. بخش دیگری درباره دیپلماسی فرهنگی و دیپلمات‌هایی که در بخش رایزنی فرهنگی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در نقاط مختلف دنیا فعالیت می‌کنند رو ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره منتشر کرده و البته در بخش کتاب خودش هم این بار سیر تحول و تکامل ژورنالیسم رو از آقای علی اکبر رشیدی مورد بررسی قرار داده.
آقای رفیع‌زاده از ماهنامه شبکه آفتاب برای ما بگید این ماهنامه چه مطالبی رو در جدیدترین شمارش منتشر کرده؟
ماهنامه شبکه آفتاب در شماره جدیدش که شماره 14 هست و منتشر شده یک گفتگوی مفصل داره با آقای کیهان کلهر با عنوان شب سکوت و کویر. بخش‌های دیگری هم داره، بخش‌های فرهنگی، ادبی و اجتماعی، سفر به اعماق تئاتر امروز اروپا یکی از بخش‌های خواندنی ماهنامه شبکه آفتاب هست و همچنین جاذبه بیکرانگی تکنیک سینما که درباره تکنیک‌های مختلف سینمایی هست.
و گویا هفته نامه حاشیه روی جلد خودش رو به موضوع فیلتر شدن ویچت در ایران اختصاص داده.
بله، هفته نامه حاشیه در شماره تازه خودش روی جلدش رو به شکل آگهی تسلیت منتشر کرده و تیتر اصلیش بچه ها ویچت هم رفت هست و یک جور آگهی تسلیتی که به مناسبت فیلتر شدن ویچت در ایران هست در روی جلد حاشیه منتشر شده. بخش های دیگری هم این هفته نامه داره. مردم در این سالها چقدر خرج ماهواره کردن، درباره بودجه خانواده ها که اختصاص پیدا میکنه به خرید ابزارهای گیرنده برای شبکه های ماهواره‌ای، همچنین فرمول رفع حصر یکی از بخش های هفته نامه حاشیه در این شماره هست.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور نوشته که اگر بابک زنجانی ها از میان برداشته شوند، ایران در زمان تحریم هم کمبودی نخواهد داشت، چون ایران کشوری خودکفاست. پایان بخش دوم صبحانه با خبر، بردیا افشین خواهد بود و دنیای موسیقی.
سلام. تو آخرین روز سال میلادی 2013 هم مثل 5 روز گذشته یادی از هنرمندانی میکنم که تو 12 ماه اخیر از دنیا رفتند. هنرمندانی که هر کدومشون میراث با ارزشی رو برای موسیقی جهان باقی گذاشتن و مطمئنن نامشون در تاریخ موسیقی جاودان باقی میمونه. یکی از محبوب ترین آهنگ های کریسمس دست کم تو کشور بریتانیا، آهنگی به اسم افسانه نیویورک. این آهنگ درباره یک مهاجر ایرلندی در شهر نیویورک که شب کریسمس رو به دلیل میگساری و مستی تو ایستگاه پلیس سپری میکنه و شخصیت زنی که تو این آهنگ وجود داره زاده خیال این مرد مسته. این آهنگ رویاهای از دست رفته رو روایت میکنه به شکل سوال و جواب بین مرد راوی و زن خیالی. این آهنگ معروفترین آهنگ گروه پوگزه. پوگز یک گروه پانک ایرلندیه که موسیقیش ریشه تو موسیقی نواحی ایرلند داره. گروهی که 31 سال پیش یک گرفته بود، یک گروه محبوب و پرطرفدار. ماه اکتبر سال 2013 خبر رسید فیلیپ شفران، خواننده گیتاریست و آهنگساز گروه که یکی از چهره‌های برجسته موسیقی پانک ایرلندی هم به حساب میاد، تو 56 سالگی درگذشته. دلیل مرگ فیلیپ شفران سرطان مری بود. آهنگی از گروه شارلاتانز، آهنگی به اسم تنها کسی که میشناسم. شارلاتانز یک گروه بریتانیایی که تو اواخر دهه 80 میلادی شروع به فعالیت کرده. البته گروهی آمریکایی هم به این نام وجود داشت که تو دهه 60 میلادی برای 5 سال کار میکرد. گروهی که موسیقیش یک جور سایکدلیک راک بود، اما گروه شارلاتانز بریتانیایی یک گروه راک مستقل و سبک موسیقیش راک آلترناتیوه. همه اینها رو گفتم توضیح بدم جان بروکس نوازنده سازهای ضربی گروه شارلاتانز در ماه اوت سال 2013 از دنیا رفت. بروکس 44 ساله بود و یک تومار مغزی جانش رو گرفت. به اسم Whole Lotta Woman که به جرأت میشه گفت معروف ترین آهنگ از Marvin Rainwater، خواننده و آهنگساز آمریکایی که ماه سپتامبر سال 2013 تو 88 سالگی از دنیا رفت. Rainwater از انتهای دهه 50 میلادی فعالیتش رو تو موسیقی شروع کرد و تا آخر هم دست از اون بر نداشت. Marvin Rainwater هنرمند سبکای موسیقی کانتری و راکابیلی بود. راکابیلی یک جور راکن رول که عناصری از موسیقی نواحی آمریکا و ریتم اند بلوز توش پیدا میشه. یکی از غیر قابل باورترین خبرهای سال 2013 برای جامعه موسیقی جهانی خبر کشته شدن وین میلز بود، خواننده، نوازنده و آهنگساز 44 ساله آمریکایی. میلز بعد از یک اجرای زنده تو میخونه با صاحبش بر سر حق کشیدن سیگار مشاجره میکنه و صاحب بار یا میخونه با شلیک میکنه که منجر به کشته شدن وین میلز میشه. وین میلز مرد اول گروهی بود به اسم وین میلز بند، یک گروه که سبک موسیقیش راک کانتری بود. ما به ادامه آهنگ The Last Honky Tonk از وین میلز بند گوش میدیم. When they burn the last honky tonk down in body, mind and spirit under the table or under the ground, the fading echoes of a barroom band might be the only sound. I'll be there when they burn the last honky. و در آخر یادی از لو رید میکنم، چهره سرشناس و برجسته موسیقی راک، آهنگساز، خواننده و ترانه سرای 71 ساله آمریکایی که ماه اکتبر امسال درگذشت. لو رید بنیانگذار گروه پیشروی ولوت آندرگراند بود، گروهی که تو اواخر دهه 60 توجه ها رو به خودش جلب کرده بود با انتشار 4 آلبوم قابل بحث. اما لو رید بعدن فعالیتش رو به صورت انفرادی از دهه 70 شروع کرد. لو رید تو مدت این 4 دهه 20 آلبوم استودیویی منتشر کرد که آخرینش آلبومی بود به اسم لولو، آلبومی که لو رید اون رو 2 سال پیش به همراه گروه متالیکا به بازار داد. لو رید بقیده خیلی ها یکی از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی راک تو دهه های گذشته بوده. به یاد او به یکی از آثارش گوش میدیم، آهنگی به اسم ماهواره عشق.
satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars.
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همچنان همراه ما بمانید.
Harry, Mark, and John.